ازادي راديو کابل
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او شپږ نیم بجې کېدونکي دي. دا نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام مجدد و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از حضور مقامات ارشد امنیتی افغانستان در ولسی جرگه به خاطر حملات راکتی پاکستان و همچنان تظاهرات ضد پاکستانی در کابل خواهید شنید. گزارش ها را تا دقایق بعد آغاز میکنیم. نخست با خبرهای افغانستان و جهان برنامه را شروع میکنیم. سید سمیع عباس با مجموعه خبری با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، وزیر دفاع افغانستان از نیروهای بین المللی انتقاد کرده که در جلوگیری از حملات راکتی از قلمرو پاکستان همکاری لازم نکرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغان میگوید که از یک حمله بزرگ انتحاری و انفجاری در ولایت کاپیسا جلوگیری کرده است. ایران امروز این ادعای مقامات آمریکایی را که تهران به افغانستان عراق طریق قاچاقی اسلحه فرستاده است رد نمود. و ناتو اظهار می‌دهد که حملات هوایی خود را بر غرب لیبیا آغاز کرده است. تفصیل خبرها. وزیر دفاع افغانستان از نیروهای بین المللی انتقاد کرده است که در جلوگیری از حملات راکتی از قلمرو پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان همکاری لازم نکرده است. جنرال عبدالرحیم وردک در این مورد امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه صحبت کرد.
قماندانی ایساف در این مورد اون قسمی که ضرور بود و لازم بود با ما همکاری نکرده. دیروز هلیکوپترهای پاکستانی که داخل خاک افغانستان شده 34 کیلومتر و انداختن کردن، ما در این مورد احتجاج کردیم. چرا از آغاز سال 2001 مسئولیت حریم هوایی افغانستان و متقبل شده بودند؟
نیروهای بین المللی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در این باره در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. صدها تن از باشندگان کابل امروز در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر و ننگرهار دست به مظاهره زدند. این افراد که از منطقه شهر نو تا سفارت پاکستان راهپیمایی نمودند، بر ضد حکومت پاکستان و نظامیان آن کشور شعار میدادند. در این تظاهرات که سوی جبهه ملی مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود، مظاهرشیان خشمگین خواهان توقف فوری حملات راکتی پاکستان شدند. در این باره هم صحبت در ادامه ساعت هایم داشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله بزرگ انتحاری و انفجاری در ولایت کاپیسا جلوگیری شده است. دفتر مطبوعات ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با پخش اعلامیه خبر داده است که یک رادار موتر نو کرولا مملو از مواد انفجاری به تازگی در جریان یک عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا از بین برده شده است. اعلامیه میافزاید این موتر که در خانه شخصی وابسته به گروه طالبان توقف داده شده بود، در بین آن 360 کیلوگرم مواد انفجاری به هدف انجام حمله قوی انتحاری و انفجاری جاسازی شده بود. ایران امروز این ادعای مقامات آمریکایی را که تهران به افغانستان و عراق طریق قاچاقی اسلحه فرستاده است رد نمود. خبرگزاری نیمه رسمی ایران فارس از قول وزیر دفاع ایران احمد وحیدی نوشته که گفته است آمریکایی ها به گفته او با چنین دروغ‌های استهزامیز و تکراری می‌خواهند خطاهای خود را پنهان کنند. در گزارش روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات آمریکایی که نام‌هایشان ذکر نشده آمده است که سپاه پاسداران انقلاب به گروه‌های ارتباطی خود ماین‌هایی را می‌دهند که همزمان با انفجار اهداف را مانند راکت نشانه می‌گیرند. در نتیجه استفاده از این سلاح‌ها قبلا سربازان آمریکایی کشته شدند. مقامات آمریکایی افزودند که ایرانی‌ها به طالبان افغان هم راکت‌های دوربرد دادند که توانایی حملات آنها را از راه دور بر قوای ناتو بیشتر ساخته، بدون آنکه خود حمله کنندگان را در معرض خطر بزرگ قرار بدهد. یک مقام امنیتی افغانستان گزارش‌هایی را تایید می‌کند که در آن از ارسال اسلحه و مهمات توسط سپاه پاسداران ایران به مخالفان دولت افغانستان سخن گفته شده است. این منبع امنیتی که نخواست از وی نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت مرمی‌های ساخت ایران در ولایت هلمند، فرا و نیمروز به دست آمده که به گفته این منبع از طرف ایران در اختیار مخالفان دولت افغانستان قرار داده شده است. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. ایران میگوید که تا سال 2015 تمام سرحدات شرقی خود را با افغانستان و پاکستان میبندد تا از قاچاق مواد مخدر و عبور گروه‌های مسلح جلوگیری نماید. روزنامه آرمان در این مورد از قول فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جنرال اسماعیل احمدی مقدم نوشته که گفته است در حدود 90% سرحدات شرقی ایران قبلا مسدود شده و 10% دیگران در منطقه ساروان که با پاکستان همسرحد می باشد در ظرف 3 سال بسته خواهد شد. در اوایل دهه 1990 ایران اعمار دیوار را برای بستن تقریبا 1800 کیلومتر سرحد با کشورهای همسایه خود آغاز کرد. دیوار سرحدی که قسمت از سیم خاردار و پایه‌های چوبی ساخته شده بود، اکنون با 1000 کیلومتر پشته‌های خاکی، خندق‌ها، نهرهای آب و دیوارهای سیمنتی تقویه خواهد شد. ایالات متحده و اسپانیا میگویند تهدیدهای معمر القذافی رهبر لیبیا که بر اهداف در اروپا حمله خواهد کرد، مانع اهداف آنها برای دفاع از مردم ملکی در لیبیا نخواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون امروز در مادرید پایتخت اسپانیا در این رابطه گفت:
Instead of issuing threats, Gaddafi should put the well-being.
برای وضع اخطار و تهدید بهتر است آقای قذافی به منافع مردم کشورش و بهبود آنها اولویت بدهد و از صحنه خارج شود تا راه برای حرکت دموکراتی بازگردد و مردم بتوانند با آزادی به کار ادامه بدهند. وزیر خارجه اسپانیا ترینیداد همینز اظهار داشت این کشورها فشارهای خود را بر رژیم معمر القذافی ادامه خواهند داد تا تهدیدها به حالی ملکی این کشور رفع شود. قذافی روز جمعه هشدار داد که اگر ناتو حملات هوایی خود را بر اهداف حکومتش قطع نکند او حملات را در اروپا سازماندهی خواهد کرد. همزمان با این پیمان ناتو اظهار می‌دارد که حملات هوایی خود را بر غرب لیبیا که اکثر مناطق آن تحت کنترل رژیم معمر القذافی میباشد سریع‌تر ساخته است. در اعلامیه قوای ائتلاف آمده است که در این هفته آنها 50 هدف نظامی را در غرب لیبیا تخریب کردند. اتحادیه اروپا از تصدیق اصلاحات نو در قانون اساسی مراکش استقبال کرد که به اساس آن بعضی صلاحیت‌های پادشاه محدود می‌شود و حکومت به سمت اصلاحات حرکت می‌کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون و کمیشنر پالیسی توسعه اتحادیه اروپا استیفن فویل در اعلامیه مشترک در بروکسل گفتند که از نتیجه مثبت رفراندوم در مورد اصلاحات در مراکش استقبال می‌کنند و فضای صلح‌آمیزی را که در جریان رأی‌گیری در این مورد وجود داشت تحسین می‌کنند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد والی یک شهر مرکزی این کشور را از وظیفه برکنار کرد تا مظاهره کنندگان ضد حکومت را راضی بسازد. خبرگزاری رسمی سوریه سنا امروز گفت والی شهر همه را از وظیفه سبکتوش نموده است. در اعلامیه خبری دلیل این تصمیم بشار الاسد شرح نشده است. و رئیس جمهور روسیه دستور داده است که جریان برق به جمهوری بلاروس دوباره آغاز شود. خبرگزاری ریا نوستی روسیه از قول ناتالیا تیماکوفا سخنگوی رئیس جمهور این کشور گفته است چون منسک مکلفیت‌های پولی خود را بجا آورد، از این رو طبق قرارداد موجود رئیس جمهور روسیه دستور داد که جریان برق به بلاروس دوباره آغاز شود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:38 با وقت کابل و 4:08 با وقت پراگ اروپای مرکزی از همراهیتان تا ایل ازاد تشکر و در ادامه این مجله خبری. ادامه حملات راکتی پاکستان بالای افغانستان، وزرا و مقامات ارشد امنیتی را به ولسی جرگه کشان. وزیر امور داخله:
کل تلاش شما این بود که ما خدای نخواسته در جنگ دیگه کشانده نشیم، ولی شما میفهمید که باز اگر ملت افغانستان مورد حمله قرار بگیرن باز همه مردمش عسکر است. هرچی که دولت ما بگه ما به عنوان سربازای وطن قوای اجرایش آماده هستیم که اجرات بکنیم.
شهر کابل امروز شاهد تظاهرات ضد پاکستانی بود.
ما اومدیم سازمان ملل متحد خبر کردیم گویا تو از پاکستان پرسان تو چی مشکل داری که ما بچی بدر مرمیتا یک دفعه سوال یکونی ما کی سوال کرده میرا و مردم خود قرار گرفته.
تعداد از وزرای افغان و نماینده های ولسی جرگه از کابل بانک قرضدار هستند. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری چنین میگوید: مقامات آمریکایی گفتند ایران سلاح‌های جدید را در اختیار طالبان قرار داده است. هتل اینترکانتیننتال قرار است تا 10 روز آینده دوباره فعال شود. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزیر دفاع افغانستان از عدم همکاری نیروهای خارجی در بخش جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان انتقاد کرده است. او این موضوع را در نشست عمومی امروز ولسی جرگه که در آن وزرای داخله، خارجه، سرحدات اقوام و قبایل و سرپرست ریاست امنیت ملی نیز حضور داشتند ابراز کرد. مقامات ارشد افغان امروز برای ارائه گزارش در مورد اقدامات حکومت در برابر حملات راکتی پاکستان بر شمار از مناطق سرحدی افغانستان به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. و گفته یه مقام های افغان از چند هفته به این سو بیشتر از 700 راکت از قلمرو پاکستان بر ولسوالی های کنر و ننگرهار پرتاب شدند که بیش از 90 کشته و زخمی بر جا گذاشتند. منیژ دیوه همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
وزیر دفاع افغانستان نیروهای خارجی را با عدم همکاری در جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان با ولسوالی های مرزی ولایت های کنر و ننگرهار متهم می کند. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان می گوید که آنان به طور منظم از ادامه حملات توپخانه پاکستان به این کشور به نیروهای ناتو خبر دادند، اما ناتو در مقابل همکاری نکرده است. آقای وردک به ادامه چنین گفت:
دیروز هلیکوپترهای پاکستانی که داخل خاک افغانستان شده 34 کیلومتر و انداختم کردن، ما در این مورد احتجاج کردیم. چرا از آغاز سال 2001 مسئولیت حریم هوایی افغانستان و متقبل شده بودند. اگر ما به دهات و قصبات و حمله کنیم مثل که واو وحشیانه حمله کردن، در این صورت فرق ما بین ما و این تروریستای رسمی و غیر رسمی چی خواهد بود؟
در جلسه استماعی روز شنبه ولسی جرگه در کنار وزیر دفاع ملی افغانستان، وزیران داخله، خارجه، سرحدات، اقوام و قبایل و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشتند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان گفت تمام آمادگی ها برای دفاع از خاک افغانستان روی دست گرفته شده است.
ما قوای ما را بیشتر ساختیم، ما سلاح ما را اونجا بیشتر بردیم و ما گزمای ما را ایجاد کردیم. ما مسئلت ما این بود که امروز یا فردا این مسئله را از راه دیپلماتیک حل میکنیم. متاسفانه که یا بسیار بیعیایی کردن، چون در یک شرایطی هستیم که یک شرایط جنگ، یک شرایط نرمال نیست. کل تلاش ما این بود که ما خدای نخواسته در جنگ دیگه کشانده نشیم، ولی شما میفهمید که باز اگر ملت افغانستان مورد حمله قرار بگیرن، باز همه مردمش عسکر است. هر چی که دولت ما بگه، ما به عنوان سربازای وطن قوای جایش آماده هستیم که اجرات بکنیم.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که استعفای جنرال امین الله امرخیل قمندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان را نیز نپذیرفته است. آقای امرخیل به روز پنج شنبه در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان و به گفته وی سکوت جامعه بین المللی در این مورد از استعفای خود خبر داد، در حالی که مقام های افغان گزارش مفصل را در مورد تلاش هایشان به خاطر گرفتن جلوی حملات راکتی پاکستان بر افغانستان با اعضای ولسی جرگه ارائه کردند، اما شماری از نمایندگان مردم سخنان مقامات امنیتی کشور را قناعت بخش نمی دانند. عبدالستار خواصی یک تن از اعضای ولسی جرگه:
آقایون دستی و گزارش ورگه
آنها طور گزارش دادند که ما هر روز از رسانه ها می شنویم. متاسفانه مقامات امنیتی ما خیلی ضعیف هستند که حداقل برای یک بار هم در پاسخ به حمله پاکستان جواب ندادند. در این وطن هر روز یک نفر به عنوان تروریست کشته می شود. کسی را تروریستان می کشد، کسی را امریکایی ها می کشند و کسی را هم پاکستانی ها می کشند. اما سردمداران ملت مهر سکوت را که مهر مرگ است به دهن گذاشتند.
هرچند پاکستان انجام حملات راکتی بر افغانستان را با واسطه نیروهای نظامی این کشور رد کرده است، اما پیشتر از این سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی گفته بود شواهد در دست دارند که حملات راکتی پاکستان با ولسوالی های مرزی ولایت کنر و ننگرهار از سوی نظامیان آن کشور انجام شده است. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که تا اکنون 761 راکت از قلمرو پاکستان به افغانستان پرتاب شده که در نتیجه 12 زن و 30 مرد افغان کشته شدند و 49 تن دیگر زخم برداشتند. گزارش ها نشان می دهد که به اثر این حملات 128 فامیل مهاجر شدند و بیشتر از 120 خانه خسارمند شده است.
از حضور تعدادی از مقامات ارشد افغان به شمول وزرای داخله، دفاع و سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان به خاطر توضیح درباره حملات راکتی پاکستان بالای خاک افغانستان شنیدید. وزیر دفاع افغانستان از عدم همکاری نیروهای بین المللی در بخش جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان انتقاد کرده است. در این حال امروز شمار از باشنده های شهر کابل در عکس العمل به ادامه این حملات بر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر و ننگرهار دست به تظاهرات زدند. این اعتراض که از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود از شهر نو کابل آغاز و در نزدیکی دفتر یونما خاتمه یافت. تظاهر کننده ها نیروهای بین المللی در افغانستان را متهم کردند که نسبت به این مسئله سکوت کرده و خواستار اقدامات جدی آنها شدند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
این مظاهره کننده ها که تعدادشان به صدها نفر می رسید شعارهای ضد پاکستانی را سر داده و خواهان توقف حملات راکتی آن کشور به مناطق سرحدی افغانستان شدند. این تظاهرات صلح‌آمیز که حدود یک ساعت ادامه داشت از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان صبح روز شنبه از پارک شهر نو آغاز و در نزدیکی دفتر یونما در کابل به پایان رسید. مظاهره کننده ها از جامعه جهانی انتقاد کردند که نسبت به این حملات راکتی پاکستان خاموشی اختیار کرده و تا اکنون هیچ واکنش نشان نداده است. معترضان دولت افغانستان را نیز به بی‌تفاوتی در قبال این حملات متهم کردند. در پایان این تظاهرات قطعنامه‌ای نیز صادر گردید و به دفتر یونما در کابل سپرده شد. در بخشی از این قطعنامه که به وسیله نجیب الله کابلی رئیس جبهه مشارکت ملی به خوانش گرفته شد، از جامعه جهانی درخواست گردید تا به خاطر حل این مشکل اقدامات جدی کند.
مردم افغانستان و جبهه مشارکت ملی از سازمان ملل متحد و قوای ائتلاف تقاضا می‌نماید که شما به خاطر چی آمدید و باید به مردمان خویش و مردمان افغانستان پاسخگو باشید. ما سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، شهدای حقوق بشر و رسانه‌های همگانی تقاضا می‌نماییم که محکوم کنند مداخلات پاکستان را، جلو مداخلات آشکار پاکستان را گرفتار و محکومش نمایند.
تا اکنون روشن نیست که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به این خواست مظاهره کننده ها چه اقداماتی خواهد کرد. تظاهر کننده ها همچنان پاکستان را به دست داشتن در حمله انتحاری بر یک شفاخانه در ولسوالی ازرای ولایت لوگر و حمله مسلحانه بر هتل کانتیننتال شهر کابل نیز متهم کردند که در نتیجه آن ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. واکنش ها در افغانستان پس از آن اوج گرفت که تلاش های دیپلماتیکی دولت افغانستان برای قطع حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی این کشور ظاهراً به نتیجه نرسید.
از تظاهرات امروز در کابل شنیدید که تعداد از اعتراض کننده ها حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر و ننگرهار را به شدت تقبیح کردند. به ولایت ننگرهار بریم. از پایتخت و بشنویم که بزرگان قومی اقوام مختلف در این ولایت امروز با راه اندازی گرد همایی اعتراض‌آمیز حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند. آنها از دولت و جامعه بین المللی نیز خواستند تا جلو چنین حملات را بگیرند. در غیر آن خود مردم اقدام خواهند کرد. در مورد از شیرشاه همدرد گزارش را بشنویم.
صدها تن از بزرگان قومی اقوام مختلف ننگرهار روز شنبه طی گردهمایی احتجاجی حملات راکتی پاکستان بر سرحدات مشرقی را تقبیح نموده از حکومت افغان و جامعه بین المللی خواستند که حملات راکتی پاکستان را متوقف نمایند. آنها طی صحبت‌هایشان حکومت افغانستان را با گفته آنها با موقف ضعیفی که در مقابل حملات پاکستان اختیار کردند ملامت دانستند. ملک درویش لالپوروال یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی در مورد گفت:
"در افغانستان دو حکومت دریز لک سلو روان دی.
موقف حکومت افغانستان در مورد ضعیف و آهسته می باشد. به خاطر آهسته می گوییم که آنها تا به حال هیچ اقدامی نکردند. آنها جواب مشت را باید با مشت می دادن، فیر را با فیر و راکت را با راکت می دادن. حملاتی که بر حریم افغانستان، بر خاک، خانه، مکتب و اولادهای ما صورت می گیرد، ولو اگر از سوی هر کشوری باشد، ما آن را تقویم می نماییم." امان الله خان یکی از بزرگان قومی ولسوالی کاما گفت: "اگر حکومت از حریم کشور دفاع کرده نمی تواند، اقوام خودشان آماده به دفاع از خاکشان هستند. این تجاوز و ظلم محض است بالای خاک و مردم ما که صورت می گیرد. ما به هر نوع قربانی و دفاع از خاک و کشور آماده هستیم. وطن زن حیثیت مادر و پدر را برای ما دارد. کسی که از خاک خود دفاع نکند افغان نیست. این گردهمایی با صدور یک قطعنامه به پایان رسید. در این قطعنامه گفته شده است که
ما د ننګرهار مشته ولوسونه د پاکستان د فوز دغه ناوړه بریدونه په کلکه غندو.
ما مردم ننګرهار حملات ناجایز کشور پاکستان بر حریم افغانستان را جدا تقبیه می نماییم. ما از حکومت افغانستان می خواهیم که این مشکل را با کشور پاکستان زودتر حل نماید. ما از جامعه جهانی که طبق توافقات کنفرانس بن مسئولیت حفاظت از تمامیت ارضی افغانستان را دارد می خواهیم که مداخله نماید و کشور پاکستان را از این نوع حملات منع سازد. اگر دولت و جامعه جهانی هرچه عاجل در مورد اقدام ننماید، مردم ننگرهار خودشان دست به کار خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و از پاکستان بریم به همسایه دیگر افغانستان، ایران. مقامات امریکایی میگویند ایران سلاح‌های جدید را در اختیار طالبان قرار داده است. به گفته آنها ایران به خاطر از طالبان حمایت میکند که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را سرعت بخشد. اما وزیر دفاع ایران امروز این خبر را رد کرد و آن را دروغ خنده‌آور خواند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که اردوی ایران سلاح‌های مرگبار جدید را به متحدانش در افغانستان و عراق انتقال داده است. به باور این روزنامه آمریکایی این اقدام به منظور تسریع روند خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صورت گرفته است. روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی که از گرفتن نامشان خودداری کردند، گزارش داده که سپاه پاسداران انقلاب ایران متحدانش را با سلاح‌های جدید مجهز ساخته است. همین مقامات گفتند که ایران همچنان راکت‌های دوربرد را در اختیار طالبان قرار داده و بدین ترتیب توانایی آنان را در هدف قرار دادن مواضع نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از مکان‌های مسئول‌تر تقویت بخشیده است. تورن جنرال جیمز باچنان، سخنگوی ارشد اردوی آمریکا در عراق، به روزنامه گفته است که به باور او این گروه‌های برخوردار از حمایت ایران به حملاتشان بر اهداف عمده همچنان ادامه خواهند داد. اما او افزوده که آنان با این گونه حملات نمی‌توانند جلو کمک‌های آمریکا را با مردم عراق بگیرند. در عکس العمل به این گزارش، وزیر دفاع ایران احمد وحیدی این خبرها را رد کرد و آنها را دروغ‌های خنده‌آور خواند. وحیدی به خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز گفت هدف از این دروغ‌های مضحک و مکرر آمریکایی‌ها این است که اشتباهات خودشان را توجیه کنند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی تأکید کردند که ایران در افغانستان بیشتر از راه‌های قدرت نرم مثل تجارت، کمک و دیپلماسی نفوذ کرده. یک مقام آمریکایی در افغانستان گفته است که ایران به خاطر که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند از طالبان حمایت می‌کند. او افزوده که وقت نیروهای آمریکایی پیشرفت می‌کنند، آنان حمایتشان را از طالبان افزایش می‌دهند. برعکس، وقت طالبان دستاورده را به دست می‌آورند، آنان خاموشند.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید تعداد از وزرای کابینه رئیس جمهور کرزی و نمایندگان ولسی جرگه از کابل بانک قرضدار هستند. دکتر عزیز الله لودین امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نام های بیش از 200 تن از کسانی که از کابل بانک قرض دارند برای تحقیق به لویسارن ولی فرستاده شده است. احمد جعفر احمدی در کابل با آقای لودین صحبت را انجام داده و او در پاسخ به سوالی که به بی‌اعتنایی کیها باعث بروز بحران در کابل بانک شده چنین گفت.
این بی‌اعتنایی از طرف آمرین کابل بانک، هیئت نظار کابل بانک، هیئت مدیری کابل بانک، از طرف هیئت نظار در افغانستان بانک، از هیئت عامل در افغانستان بانک یا همه همی تشکیلات که اینا به قرضدهی این تقریبا دست داشتن، باید از اینا پرسان شده که چرا ایتر شده. مثلا ما بر شما بگویم یک لیست ما زور رئیست به مابین 207 نفر دهی داخل است. اینا رو سب قرضه دادن، پیسه دادن، بود از اینکه یک سند از اینا گرفته باشن یا گفته باشن که باز تکتانه از این چند است. خب البته بر شما معلوم است که مقررات بانک، قوانین بانکی وقتی که تمام دنیا قرضه میته سال میکنه برادر چی تضمین داری؟ کی پول پس میتی؟ تکتانه از زیر چی واده میرسنی؟ و همین چیزها را همه را از الف تا یا تنظیم میکنن. اینه میشه که یک آدم بیایی من $1,000,000 کار دارم بگی و الفضای سرید برو بازر وقت گرفتی آمدی و هم میتی یا نمیتی اختیارید. اینا را یک خلاف رفتاری کده، باید سارنوالی این درست تحقیق کنه.
میشه بگوین بررسی های شما چی را نشان میده که در بحران مالی کابل بانک چند تن به طور مشخص دخیل هستند؟
من این را گفته نمیتونم. به نظر من اینجا مؤسسات است، دفاتر است، اینا هر کدام مسئولیت خدا دارند. هیئت عامل بانک یک مسئولیت داره، شعبه کریدیتش دیگه مسئولیت داره، چوب نظارش دیگه مسئولیت داره که اینا هر کدام یک کردیت باید از چند فلتر تیر کنن تا به کسی میتن و اینا با بیتنایی کردن با پول مردم باید از اینا پرسان شده.
دکتر صاحب شما گفتین فهرست از افراد را که به اصطلاح مقروض هستن از کابل بانک بلوی سالن والی افغانستان فرستادین تا در این مورد بررسی های جدی را انجام بتن. میشه بگوین که نام های کیها در این فهرست درج است؟
207 نفر هستن و اشخاص هستن و شرکت هستن که در سیاست مدارام داخل هستن، بعضی از مامورین دولت هم داخل هستن، بعضی هنرمندان هم داخل هستن که به اینا پول داده شده بودن از یک سند از اینا گرفته شده باشه یا کدام پرزی اینا داده باشن، که بازم مسئولیت اول به کسایی میشه که در رأس بانک قرار داشتن.
دکتر صاحب در بین کسایی که از این بانک مقروض هستن و قرضه گرفتن چند وزیر و چند وکیل شامل است؟
او رو دکتر صاحب من لیست مفصلش به سارنوالی دادم تا سارنوالی او رو تحقیق نکنه و نبینه من یه چیز گفته نمیتونم.
در برخی از گزارش ها گفته شده دکتر صاحب که وزیر امور خارجه افغانستان از بین وکیلا محمد یونس قانونی هم مقروض هستن این افراد، چه است اطلاعات شما در این موردی؟ گزارش ها دقیق است؟
بله امینات کل سب در لست هست که چند قرض کرده، کی قرض برده و به سارنوالی داده شده، سارنوالی میپرسه.
دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. و گزارش آخر ما این که قرار است هتل اینترکانتیننتال تا 10 روز آینده دوباره به فعالیت آغاز کند. حملات اخیر مخالفین مسلح دولت بر این هتل خسارات را وارد کرده، اما رئیس هتل اینترکانتیننتال کابل میگوید خسارات ناشی از آتش سوزی در طبقه پنجم به زودی ترمیم خواهد شد. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش میدهد.
مقامات هتل اینترکانتیننتال کابل میگویند تا 2 هفته آینده این هتل به شکل نرمال و کار آغاز نموده از مهمانان خارجی و داخلی پذیرایی خواهد کرد. محمد اکبر سروری رئیس این هتل بر روز شنبه در یک صحبت اختصاصی بر رادیو آزادی گفت قبل از آن که کمیسیون موظف اندازه خسارات ناشی از حملات تروریستی بر هتل اینترکانتیننتال را تشخیص کند، کار بازسازی و ترمیم از طبقه پنجم که خساری بیشتر نسبت به سایر منازل وارد آمده آغاز شده است.
ولیکن تعمیر هتل سالم است. هتل به اون شکلی که گویا آوازه های بی اساس بوده یا راپور های نادرست اون شکل نیست. من حیث رئیس هتل با مسئولیت عرض می رسانم که صرف منزل پنج ما یک بخش از یکی از رسانه‌های تاریخی به نام پامیر او مورد عریق قرار گرفته و او در حال بازسازی است و یکی چند اتاق محدود در منزل 4 و 5 این صدمه دیده. دیگر هتل کاملا در امن بوده و هتل صدمات بسیار بزرگی را متحمل نشده. ما امیدوارستم در ظرف یکی 2 روز 2 هفته هتل دوباره فعال باشد.
حوالی ساعت 10 شب سه‌شنبه گذشته گروهی از مخالفین مسلح دولت وارد هتل اینترکانتیننتال شده، بعد از برخورد چندین ساعته و کشته و زخمی شدن دهاتن به تعمیر هتل نیز خساراتی ناشی از حریق در منزل پنجم وارد آمده است. بعد از صحبت با رئیس هتل خواستیم از طبقه های تخریب شده بازدید نماییم، اما بنابر ملحوظات امنیتی اجازه نیافتیم. آنسانی که از بیرون معلوم می شد شیشه های ساختمان هتل شکسته و جاهای اصابت مرمی ها نیز در حال ترمیم و رنگمالی است. دفتر رئیس هتل در زیرزمینی بالروم هتل قرار داشت و حین رفت و آمد بوی سوخته به مشام می رسید. با باور آقای سروری کمیسیون موظف شده در جریان ترمیم مصارفات آن را مشخص می سازد و بعد از آن در یک نشست رسانه‌ای در این باره معلومات مفصل ارائه خواهد کرد. قرار معلوم هتل اینترکانتیننتال در سال 1360 در زمان صدارت محمد هاشم میوندوال اعمار و اولین هتل دولتی بود که در کابل مسافرین خارجی با خاطر آرام در آنجا بسر می بردن. اما با باور رئیس این هتل در حال حاضر آن اعتبار گذشته و ستاره تفویض شده موجود نیست و برای اعاده آن مبالغ زیادی ضرورت است تا این هتل به استانداردهای بین المللی عیار شود.
بیتاس که اوتل خانوز کدام ستاره که بگویم که داشته باشه اوتل به او ستاره یا پا نیست. برای زی که شما خبر دهیم که این اوتل 42 سال قبل این اوتل البته در وقتی که تأسیس شد در عصر مرحوم علازاد محمد زرشاه منحیث یک اوتل 5 ستاره ارزندان، اما با تأثیر و تأسف در شرایط 3 دهه ناملایمی در کشور ما دیگه این اوتل شهرت و عزت خود را منحیث یک اوتل 5 ستاره از دست داد. بلکه برای زی که اوتل ما بسازیم واقعا به لیول یا به امو سوی 5 ستاره جهانی جور کنیم برای یک پول هنگفت کار است.
آقای سروری میگوید این هتل 5 منزله 195 اتاق با سطوح مختلف دارد و در شرایط کنونی مهماندار شماری از دیپلمات ها و تاجران خارجی بود که حملات اخیر در روند فعالیت وی سکتگی موقت به میان آورد.
بله، قرار است هتل اینترکانتیننتال تا 10 روز آینده دوباره فعال شد. با نشر این گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه های ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.